ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح شدن موضوع زندانیان آمریکایی در جریان مذاکرات وین را تایید کرد. شیرین عبادی میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قابل قبول نیست. بنابر گزارش‌ها شماری از کارگران اجازه تجمع در برابر ساختمان مجلس ایران را نیافتند. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. چند روز بعد از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد در حاشیه نشست برجام در وین درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران با هیئت ایرانی گفتگو کرده است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه چنین گفت:
طرف‌های آمریکایی صحبت‌هایی رو در حاشیه این اجلاس در خصوص یکی دو نفر از افرادی که مد نظر اونها بوده و در زندان‌های ایران هستند به دلایل حالا مشخص رو مطرح کردند، ولی ما با آمریکا هیچ گونه مذاکره‌ای نداریم.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش خبر داده بود که در حاشیه نشست برجام که هفته پیش در وین برگزار شد، مقام‌های آمریکایی درباره آمریکاییان زندانی در ایران گفتگو کردند و خواستار آزادی آنها از طرف ایرانی شدند. آقای تونر به طور مشخص از سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 ساله او باقر نمازی و همچنین رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI نام برد که 10 سال پیش در سفر به جزیره کیش ناپدید شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران منفی و غیر قابل قبول است و به گفته او شورای نگهبان مردم را ناچار کرده است به انتخاب میان بد و بدتر دست بزنند. این فعال حقوق بشر در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به کشتار زندانیان در دهه 60، ابراهیم رئیسی را دارای کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر معرفی کرده و از حسن روحانی و وزارت اطلاعات او نیز انتقاد کرده است که به دستگیری و فشار بر فعالان مدنی ادامه می دهد. شیرین عبادی همچنین از مصطفی میرسلیم، وزیر اسبق ارشاد، به عنوان جلاد کتاب و مطبوعات نام برده و سایر نامزدها را نیز به داشتن عملکردهای نادرست در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. همزمان با روز جهانی کارگر اول ماه مه، صبح دوشنبه ماموران امنیتی مانع از تجمع شماری از کارگران در برابر ساختمان مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، با تجمع این کارگران که پلاکاردهایی در ارتباط با افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و آزادی عمل صنفی همراه داشتند، مخالفت شده است. از سوی دیگر در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم دولتی روز کارگر در آرامگاه آیت الله خمینی، عده‌ای با سر دادن شعار برای دقایقی موجب اخلال در سخنرانی او شدند. یک روز پیشتر سازمان عفو بین الملل با انتقاد از افزایش فشارها بر فعالان کارگری در ایران خواستار آزادی فعالان کارگری از زندان شد. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، حقوق‌های بالای مدیران دستگاه‌های دولتی که به عنوان حقوق‌های نجومی در ادبیات جمهوری اسلامی از آن یاد میشه، در کانون مبارزات انتخاباتی قرار گرفته. غلام حسین محسنی اژه‌ای که 3 روز قبل گفته بود سوابق حقوق‌های بالای مدیران به دولت‌های قبلی برمیگرده، روز یکشنبه گفت حرف‌های او تحریف شده. گزارش بشنوید در این باره از جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در 111مین نشست خبری خود مدعی شد که حرف‌های چند روز پیش او که حقوق‌های موسوم به نجومی ریشه در دولت گذشته دارد تحریف شده است. وی برای اثبات به گفته او تحریف حرفهایش، گفتهای روز پنجشنبه خود را تکرار کرد و گفت مصوبه تفویض اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل این صندوق اجازه افزایش حقوق و مزایا را داده است.
این حقوقهای بسیار سنگینی که در صندوق توسعه اتفاق افتاد، در زمانی که خود بنده هم دادستان کل کشور بودم و عضو هیئت امنای صندوق بودم، یه وقتی اونجا مصوبه گرفتن، یکی از بندهای اون مصوبه و به این بود که میخواستن اختیارات هیئت امنا را تفویض کنن به هیئت عامل. با اینکه تفویض در اون دولت اتفاق افتاد، ولی در این دولت هیئت عامل جدید اومد و برای خودش مصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا مورخ 7 اردیبهشت ماه معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ریشه حقوق‌های موسوم به نجومی گفته بود در دوره آقای احمدی نژاد در صندوق توسعه ملی ایشان یک روز رأی‌گیری کرد تا کل اختیارات هیئت امنا را به مدیر عامل بدهد، در حالی که بنده و یک نفر از نمایندگان مجلس مخالف آن بودیم، اما سایر افراد تحت تأثیر احمدی نژاد به این مصوبه رأی دادند و آن را تصویب کردند که به مدیر عامل و هیئت مدیره اختیاراتی داد که بر اساس آن اختیارات حقوقها در آن به وجود آمد. آقای اژه‌ای روز پنجشنبه گفته بود این کار را که آقای احمدی نژاد کردن خلاف قانون و از پای غلط بود، اما متاسفانه پرداخت‌ها در سال‌های اخیر و در این دولت اوج گرفت. از مرتضی کاظمیان جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم دلیل و انگیزه این ادعاهای آقای محسنی اژه‌ای مبنی بر تحریف شدن گفتهایش چگونه قابل توضیح است؟
تأکید امروز آقای محسنی اژه‌ای به خاطر این هستش که مطبوعات حامی دولت صحبت‌های پیشین ایشون رو مبنی بر این که خب به ریشه این حقوق‌های نجومی به خصوص در حوزه تصویب قوانین در دولت احمدی نژاد بوده، این رو برجسته‌سازی کردن و طبیعتاً برجسته‌سازی این بخش از صحبت‌های آقای اژه‌ای به نوعی توجیهگر بحث حقوق‌های نجومی در دوران دولت آقای روحانی بود و این مسئله خب طبیعتاً برای آقای اژه‌ای و دیگر تندروهایی که مستقر هستند در دستگاه قضایی یا علاقه‌ای ندارن به تداوم دولت روحانی خب خوشایند نبوده. به نظر میرسه که وادار کرده آقای اژه‌ای رو به تاکید مجدد بر صحبت خودش، البته با این تاکید امروز ایشون که گفته که در دولت‌های قبلی دولت دهم و نهم یک مورد نداشتیم که مدیر وزارتخونه‌اش ماهی مثلا 100 یا 150 میلیون بگیره. این تاکید آقای اژه‌ای خب اون وقت دیگه واقعا یک ادعای خیلی بزرگی است، یعنی مقام دوم دستگاه قضایی داره نادیده میگیره پرداخت پاداش‌های نجومی 1,400,000,000 تومانی یا چند صد میلیون تومانی رو که اسنادش توسط روزنامه ایران تابستان سال پیش منتشر شد و در موارد مختلفی از طرف حامیان دولت اینا علنی شد. به نظر میرسه که تمایلی نداره آقای اژه‌ای و البته تندروهای حاکم در دستگاه قضایی که این مسئله حقوق‌های نجومی به عنوان یک ابزاری علیه دولت روحانی همچنان مطرح نشه یا اینکه به نوعی تلاش می‌کنن این مسئله رو همچنان به زیان دولت روحانی استفاده کنند.
گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که در تیر ماه سال گذشته هم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت دغدغه و تلاش دولت حسن روحانی مبارزه با پرونده‌های فساد کلان هزارها میلیاردی است، بدون اینکه بخواهد پرونده حقوق‌های غیر متعارف مدیران را فراموش کرده باشد.
این حرف امروز که نیست، حقوقا این حقوق مال امروز نیست، در طول سالیان شکل گرفته و من فکر میکنم شاید از مجموع دستورالعمل ها 2-3% به این دولت نمیرسه. این 2-3% احتیاطی میگم، شاید یه جایی بوده ما توجه نداشتیم.
آقا اینا رو قبول دارم.
خب اگه قبول داری
مشکل اینه، من میگم چرا تو این 2-3 سال جلوش گرفته؟
نه اجازه بدید، ما پرونده های بزرگ داشتیم، مفاسد بزرگ تو این کشور بوده و جلوشون رو میگرفتیم، اصلا ذهن همه درگیر مبارزه با اونا بوده. تلقی ما نبود این حقوقا، این برخی از این حقوق برای یعنی اساس فساد. این حرفای بزرگه، حالا کسی حقوق اضافی گرفته اینم تخلفه، باید سراغش بریم.
حقوق‌های ماهانه چند ده میلیونی برخی از مدیران در جمهوری اسلامی مدت هاست دستمایه جدال و درگیری سیاسی در ایران شده است. مخالفان تندرو و اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم به گسترش اشرافی‌گری با پرداخت چنین حقوق‌هایی می‌کنند، در حالی که دولت می‌گوید نقشی در تعیین این حقوق‌ها نداشته است. از سوی دیگر و به دلیل تبعیض‌ها، نابرابری‌های اجتماعی، فساد و راندخاری در جمهوری اسلامی، موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران بنگاه‌های دولتی برای اکثریت شهروندان غیر قابل قبول است. به ویژه اینکه به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، اصولاً این مدیران با توجه به کارایی و محصولی که در مقام خود به جامعه ارائه می‌دهند، شایسته دریافت چنین حقوق‌هایی نیستند.
می‌بینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدند. صدها واحد تو تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینها، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50% ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته میشن. و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
به هر حال انتخابات ریاست جمهوری در پیش و سیاستی که رقیبان برای ناکارآمد جلوه دادن یکدیگر در پیش گرفتند، امکان قضاوتی منصفانه از یکدیگر را از آنان گرفته است.
گزارش بود از جواد کوروشی. و یک خبر دیگر، امانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفته است اتحادیه اروپا باید تن به اصلاحات بدهد یا به گفته او با فرگزیت یا خروج فرانسه از این اتحادیه روبرو خواهد شد. آقای مکرون گفته است که مردم فرانسه امروز از سیاست‌های اتحادیه اروپا بسیار خشمگین و ناراضی هستند و ناکارآمدی اتحادیه اروپا به گفته او دیگر قابل تحمل نیست. مارین لوپن دیگر نامزدی که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافته، وعده داده است که در صورت پیروزی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریست‌های سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه، قاتل نباشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه.
آقای قالیباف، چرا شما به سوالهای مجری مناظره پاسخ نمیدادیم؟ او چیز دیگه میگفت، شما حرفای دیگه میزدید، اصلا کاری به سوال نداشتید، هر چی میخواستید میگفتید. چطوری بود؟ تذکرم نمیداد.
و این بخش رو با خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب به پایان میبریم.
تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب 4 نشان طلا و 1 برنز قهرمان رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی در آتن یونان شد. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه، سجاد مردانی در دسته به اضافه 87 کیلوگرم تنها برنز ایران را برگردن آویخت. پیش از این آرمین هادیپور، ابوالفضل یعقوبی، محمد کاظمی و میرهاشم حسینی نشان‌های طلای ایران را کسب کرده بودند. تیم‌های تکواندوی روسیه و آذربایجان هم بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد رأی انضباطی مسابقه تیم‌های ملی ایران و چین تغییر نمی‌کند و ایران فقط باید جریمه نقدی پرداخت کند. در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و چین در انتخابی جام جهانی در آسیا که 8 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی انجام شد، پرتاب ترقه و نارنجک از سوی تماشاگران به طرف کمک داور باعث قطع چند دقیقه‌ای بازی شد و به خاطر همین موضوع کمیته انضباطی فیفا ایران را به پرداخت 50,000 فرانک جریمه محکوم کرد. چینی‌ها به رأی فیفا معترضند و اعتقاد دارند که بازی باید تکرار شود. اما به نوشته خبرگزاری ایسنا، رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال رأی فیفا را نهایی خوانده و گفته هیچ جریمه دیگری در انتظار ایران نخواهد بود. از تهران خبر می‌رسد اعتصاب بازیکنان تیم پرسپولیس بعد از 3 روز شکسته شد و سرخپوشان در تمرین روز یکشنبه این تیم حاضر شدند. به نوشته سایت ورزش 3، در پی مشکلات روزهای گذشته این تیم و تمرین نکردن بازیکنان به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی، مسئولان تیم پرسپولیس به دنبال این هستند تا با دریافت وامی 3 میلیارد تومانی مشکلات مالی را برطرف کنند. از سوی دیگر برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از تمرین نکردن بازیکنان به دلیل مشکل مالی انتقاد کرده بودند. علی پروین در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
درسته تو این شرایط این کارو بکنن. حالا هر چه آدم که نگرفتن نباید این کارو می‌کردن.
و در بازی‌های مهم یک شنبه لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی با پیروزی 3 گله برابر اورتون پرچمش در صدر جدول همچنان برافراشته است و شانس اول قهرمانی است. تاتنهام هم با برد 2 گله مقابل آرسنال جایگاهش را در رتبه دوم تثبیت کرد. اما دو تیم مدعی منچستری مقابل حریفان خود متوقف شدند. سیتی در خانه میدلزبرو 2-2 کرد و شیاطین سرخ در اولترافورد مقابل سوانسی 1-1 شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.